اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. عید شما مبارک. امیدوارستم که روزهای خوش و پرمیمنت عید یک جا با خانواده هایتان در فضای صمیمیت و پر از صحت و سلامتی سپری بکنین. من قدیر مشرف هستم. امروز یک شنبه 24 ماه می سال 2020 میلادی است. پیش از اینکه شما را به شنیدن گردآورده های این برنامه صبحگاهی دعوت بکنم، توجه کنین به تفصیل خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ژیلا سمیعی.
شنوندگان عزیز سلام. پایان ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید سعید فطر را برایتان تبریک گفته، توجه شما را به اخبار این ساعت جلب می کنیم. پس از آن که طالبان در سه روز عید فطر آتش بس اعلان کردند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این اقدام طالبان استقبال کرد. طالبان نا وقت روز شنبه با نشر اعلامیه سه روز عید را آتش بس یک طرفه اعلام کردند. و نقل از اعلامیه طالبان، و تمام جنگجویان این گروه دستور داده شده است تا در سه روز عید از عملیات تعرضی امتناع ورزند، اما در حالت دفاعی قرار داشته باشند. اندک بعد رئیس جمهور غنی در صفحه تویتر خود از این اقدام طالبان استقبال کرد و به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نیز دستور داد تا در حالت دفاعی قرار گیرند. در اعلامیه طالبان آمده است که جنگجویان آن گروه حق ندارند به مناطق زیر اداره دولت بروند و نیز گفته شده است که منصوبین اردو و کارمندان دولتی اجازه ورود به ساحات زیر اداره طالبان را ندارند. وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه با صدور پیام فرارسیدن عید فطر را به مسلمانان جهان تبریک گفت و از همه کشورها خواست از آزادی مذهب برای همه محافظت کنند. مایک پمپیو گفت رمضان و فطر یادآور اهمیت جامعه، خدمت و محافظت از آزادی‌های بنیادی مانند اعتقاد مذهبی و ویژه در بحران فعلی است. آقای پمپیو خاطر نشان کرد در این بحران جهانی جوامع مسلمان مانند اویغورها در چین، روهینگیایی ها در میانمار و برخی دیگر که با چالش های سخت برای انجام مراسم مذهبی خود روبرو هستند، حتی با تهدیدهای بزرگتر مواجه شدند. وزیر خارجه امریکا تاکید کرد که همراه با جامعه مسلمان همبستگی خود را با کسانی که به دلیل عقاید یا برداشت مذهبی خود تحت سرکوب هستند اعلام میکنند و از حکومت ها میخواهند از آزادی مذهبی برای همه پاسداری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان از سیر سعودی گراف مبتلایان کرونا ویروس در این کشور خبر داده میگوید که شمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 9998 نفر رسیده است. با گزارش این وزارت، شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در افغانستان به 216 مورد رسیده و 1040 مریض شفا یافته است. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز شنبه در سرتاسر جهان به 5,388,000 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 343,445 نفر رسیده است. تا حال حدود 2,235,000 مریض کرونا شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا به 1,652,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 97,249 نفر رسیده است. برزیل با داشتن 342,410 مورد کرونا ویروس در رده دوم و روسیه با داشتن 335,882 مبتلا به کرونا ویروس اکنون سومین کانون کووید 19 در جهان محسوب می شود. تا حال 133,521 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 7,359 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان تا حال 52,437 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 1,101 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. رئیس جمهوری ایران امریکا را تهدید کرد که اگر نفتکش های ایرانی در آبهای کارائیب یا در هر جایی از جهان توسط امریکایی ها دچار مشکل شوند، متقابلن برای آنها مشکل به وجود خواهد آمد و ابراز امیدواری کرد که امریکایی ها دست به خطا نزنند. اشاره حسن روحانی و 5 نفتکش ایرانی است که حامل نفت است که راهی ونزوئلا می باشد. بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای این نفتکش ها از تنگه جبل طارق عبور کرده است. ایالات متحده ایران و ونزوئلا را هدف تحریم های سختگیرانه خود به ویژه در بخش نفتی قرار داده و تعداد از کشتی های جنگی خود را به مسیر حرکت این نفتکش ها فرستاده است. ونزوئلا گفته است که تیاره ها و کشتی های نظامی آن کشور در صورت دخالت امریکا در مسیر نفتکش های ایرانی از آنها محافظت خواهد کرد. و رئیس امور خلسلای سازمان ملل متحد می گوید شیوع ویروس کرونا جهان را به سمت ابتکارات جدید در حوزه تکنولوژی های نوین و همکاری های آنلاین پیش می برد. اما جرایم سایبری نیز رو به افزایش است. ایزومی ناکامیتسو در یک جلسه غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل گفت ایمیل های مخرب در جریان شیوع ویروس کرونا 600% افزایش یافته است. ناکامیتسو گفت با گزارش اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور تقریبا 90% کشورها در مراحل ابتدایی تعهدات تقویت امنیت سایبری قرار دارند. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدن. اکنون هم توجه کنین بر گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما گرده هم آورده ایم. امروز اول عید سعید فطر است و مسلمانان جهان قرار است به گونه کاملا متفاوت حتی در شهر مکه قبله مسلمین جهان عید را تجلیل کنند. امسال جهان برای نخستین بار در تاریخ شاهد برگزاری مراسم استثنایی عید خواهد بود. با گزارش در مورد توجه کنین که ما قدیر مشرف تهیه دیدیم. شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بزرگترین کشورهای اسلامی جهان تصمیم بگیرند نماز عید را یا به گونه آنلاین برگزار کنند یا هم از شهروندانشان بخواهند به گونه انفرادی در خانه بخوانند. عربستان سعودی با وجود تسهیل قیودات در ایام رمضان در ایام عید گشت و گذار را کاملا ممنوع کرده است. وزارت داخله عربستان پیش از این اعلام کرده بود که حکومت قرنطینه 24 ساعته را برای 5 روز در این کشور اعلام میکند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کرده باشد. امارات متحده عربی، عراق، قطر و اردن نیز روز یکشنبه را عید سعید فطر اعلام کردند. در ایالات متحده شورای روابط اسلامی آمریکایی، بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی اسلامی در این کشور، با نشر اعلامیه گفته است که به خاطر شیوع ویروس کرونا تمام مساجد در سراسر ایالات متحده مسدود خواهد بود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه کلیساها و عبادتگاه‌ها را مراکز ضروری عنوان کرده از والی‌های ایالت‌های آمریکا خواست تا به این مراکز اجازه دهند تا آخر این هفته با وجود تداوم قرنطینه دوباره باز شوند. اما ابراهیم هوپر رئیس شورای روابط اسلامی آمریکایی گفته است که تصمیم بازگشایی مساجد به روحانیون و رهبران جامعه اسلامی آمریکا تعلق دارد، نه به رئیس جمهور ترامپ. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا، کشوری که دارای بیشترین تعداد مسلمانان در جهان است، اعلام کرده که حکومت وی تصمیم ندارد محدودیت‌های اجتماعی را به گونه گسترده رفع کند، اما حکومت این کشور اجازه آغاز دوباره سیر و سفر را به وسایط نقلیه و طیاره‌ها با ظرفیت 50% داده است. در همسایگی افغانستان، سید نمکی وزیر صحت ایران از شهروندان این کشور خواسته تا از سفر در ایام عید بپرهیزند. آقای نمکی گفته است که هنوز این ویروس در اکثر مناطق و قریه‌های دوردست ایران سرایت نکرده و در صورت شیوع آن کنترل آن دشوار خواهد بود. در بیت المقدس اکثر محدودیت‌های گشت و گذار که 6 هفته دوام داشت رفع شده، اما محوطه مسجد الاقصی نخستین قبله مسلمین جهان تا پس از ایام عید مسدود خواهد بود.
فردا در روز عید مسجد الاقصی مسدود است و اجازه نداریم آنجا نماز بخوانیم. چه کرده می توانیم؟ باید نماز و جشن عید خود را در مسجد یا هم در پارک برگزار کنیم. برنامه ما همین است.
در بوسنیا با وجود وضع شدید قیودات برگشت و گذار، روز جمعه مردم به خاطر خرید مواد غذایی عید به بازار برآمدند. برخی ها در این شهر می گویند با وجود این شرایط عید را تجلیل خواهند کرد.
عید تجلیل خواهد شد. ما در زمان جنگ که در خانه های خود محصور بودیم و هاون در بیرون ثابت می کرد عید را تجلیل کردیم. فعلا وضعیت بسیار بهتر است. تنها کاری که باید بکنیم باید ماسک بپوشیم.
اما شیوع ویروس کرونا و محدودیت های گشت و گذار عید امسال را بدون شک به یاد ماندنی خواهد ساخت و نسل امروز در سالهای بعد به آیندگان خواهند گفت که چگونه در خانه نماز عید خواندند و به خاطر مسئولیت خودشان و دیگران از خانه بیرون نشدند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
یک میدان ورزشی فوتبال که در گذشته ها بازیکن ها را روانه تیم ملی افغانستان کرده بود، اکنون به خانه معتادان هرات مبدل شده است. شماری از ورزشکاران میگویند که شاربالی هرات به بهانه معیاری سازی این میدان ورزشی را تخریب کرد و حالا که کار بازسازی آن متوقف است، معتادان در آن جا گرفتند. معصومه حیدری از هرات گزارش میدهد.
چندین سال از تخریب این میدان ورزشی میگذرد. میدانی که در گذشته میزبان ده ها ورزشکار و صدها علاقه‌مند فوتبال بوده است. اکنون اما این زمین ورزشی به خانه معتادان مواد مخدر مبدل شده است.
وقتی که من تیرمش از اونجا میبینم جایی که من تمرین میکنم و باعث رشد میشه، میبینم جای شده برای معتادین و آشغال ریختن، واقعا ناامید میشم.
از گوشه گوشه این زمین که برای سرگرمی و ورزش استفاده میشد، حالا دود مواد مخدر بلند میشود. معتادانی که در این میدان ورزشی زندگی میکنند، دلیل حضور خیش را در این محل چنین فشرده میسازند.
اینجا بهتره دیگه، نزدیک شهر، جاش همتره دیگه، کسی با ما کار نداره، مزاحمت کسی نمیکنه با ما.
اینجا ما احساس همدلی میکنیم دیگه، جای دیگه ای نمیتونیم مصرف کنیم، خونه نداریم، زندگی نداریم، تنهایی، کارتون خوابیم.
مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت هرات میگویند که با وجود وعده های فراوان، بالی ها و شاربال های پیشین، عملا به بازسازی این میدان اقدام نکردند.
می شاربال سره، ارمی ولی سره، ما بردم گفتم شما ببینید که به متن شهر این میدان، اما متاسفانه مرکز متعدین شده. و حتی متعدین را خواهی بیدار کردیم، همراه ولی سبراهیمی، همراه شاروار سر گل متعدا خواهی بودم، اینا را بیدار کردیم، گفتیم تو ببین که هر متعد ما بزی عقیده باشیم که پنج جوان ما متعد میسازه.
اکنون هم شاروال هرات میگوید که تا پایان امسال این میدان بازسازی میشود و از محل متعدان به محل ورزشکاران مبدل خواهد شد.
یک تا زمینه ها ملکت های شاروالی هست که نوبت آقای دوسول بشن، پیجاره داده بشن و ما تلاش میکنیم که یا از زمین به اجاره بسپاریم و یا که از طریق خود شروع اگر امکانات بریم موجود بود ما ان شاء الله جور این سال در سال 99 جور میشه.
در حال حاضر ورزشکاران ناگزیرند که برای پیشبرد تمریناتشان به میدانهای ورزشی خصوصی مراجعه کنند. آنان امیدوارند که شاربالی هرات با عملی ساختن تعهداتش سیاهی و تاریکی را از این زمین ورزشی دور سازد تا همانند گذشته ها این میدان بار دیگر به محل افتخار آفرینی مبدل شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نهاد کمک به اطفال بدون مرز در کانادا برای کمک به افراد بی‌بضاعت در افغانستان بیش از 75,000 دلار جمع آوری کرده و در تلاش رساندن این مساعدت ها به خانواده های نیازمند به ویژه اطفال است. در رابطه به چگونگی دریافت این کمک ها توجه کنین به مصاحبه همکارم سحر عظیمی که با نوریا کامران، بنیانگذار و رئیس عمومی نهاد خیریه کمک به کودکان بدون مرز انجام داده است.
اگر میشه در رابطه به ای که کمک هایی که شما به خاطر مشخصاً به خاطر کووید 19 یا انتشار ویروس کرونا در افغانستان در نظر گرفتین برای ما کمی معلومات بدین و بگوین که تا حال چقدر به هدفی که شما تعیین کرده بودین نزدیک شدین؟
ما فعلا کمپین را که برای کووید 19 شروع کردیم، کمپین است که از تاریخ 27 مارس 2020 شروع کردیم و این کمپین ما تانستیم از 27 مارس تا امروز که تاریخ 30 می است حدود 74,000 دلار کانادایی جمع‌آوری کردیم و این کمک ها را ما برای فامیلایی که بسیار مستحق هستند، خصوصا فامیلای کسایی که مشکل بودن یا خانمای بیوه، اینا ما پکیج تیار کردیم که از آرد، روغن، برنج، لوبیا، نخود، پیاز کچولو، صابون، بوره، نمک و چای برشان کارش تیار کردیم و امرا یک قطعی ماست برای از اینا تیار کردیم و اینا رو برشان دادیم. ما ایراد شروع کردیم چون در اونجا کووید 19 یا لاکدان اولین اولایت بود که شروع شد از ایراد و بعدا به کابل و فعلا ما در حدود 15 ولایت در افغانستان کمک ها را رساندیم و هنوز هم به جریان رساندن کمک ها هستیم.
نوریا جان، یکی از سوالاتی که افرادی که بی‌بضاعت هستند همیشه پرسان میکنند در مورد کمک ها اطلاعات زیاد است، اما در موردی که از کجای کمک ها را دریافت کنند زیاد صحبت نمیشه. مردمی که در کابل و سایر ولایت ها میتونن از طریق نهاد شما کمک دریافت کنن، باید به کجا مراجعه کنن؟
ما خودم دفتر داریم و شارنه و دفتر ماست و شماره تماس همچنان داریم که کسایی که میخواین مستحق هستن و به کمک نیازمند هستن اونا میتونن به شماره تلفن 788-750-1513 تماس بگیرن و تیم ما فامیل بررسی میکنن و اگر که مستحق باشن باشن کمک توضیح میکنن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
یونان به خاطر اشغال سربازان ترکیه بر یک بخشی از زمین مردابی در امتداد سرحد بین دو کشور عضو پیمان ناتو اعتراضنامه ای را درج کرده است. با آن هم تعدادی از سربازان ترکی و پلیس هنوز در آنجا باقی مانده و به تقاضای خروج از آن وقع نگذاشتند. آنتی کاراساوا روی تنش‌های فزاینده بین این دو رقیب سابقه گزارش تهیه کرده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
ریای ایوروس برای 100 میل با فرو رفتن در سرحدات شمال شرقی یونان مرزی را با رقیب سرسخت آن ترکیه می‌سازد. در نیمه مسیرش این راه آبی به ترکیه داخل و از آن خارج گردیده و در نتیجه یک تعداد جزایر کوچک جبزار را می سازد. مقامات رسمی آن را میلوس حکومیو، ولی سایرین از آن جمله آتاناسیوس پوموسس آن را نل اسب می خوانند چون به آن تشبیه هست.
Το σημείο το οποίο πήγαν αυτοί είναι ένα, είναι μια ζούγκλα στην ουσία που πλημμυρίζει κάθε χειμώνα.
Πουμόσες μίγουερ, ίνσοχα, در زمستان تحت آب قرار دارد ولی در تابستان خشک شده، مجرایی است که با قاچاقبران انسانی از آن برای آوردن پناهندگان به یونان استفاده می کنند. ولی به گفته پوموسس و یک تعداد دیگر در این اواخر آنها 35 عسکر ترکی را دیدند که اینجا را اشغال کرده، خیمه را برپا کرده و یک بیرق کوچک ترکی را در شاخه درخت آویختند.
Το σημείο αυτό τώρα, αυτοί εμφανίστηκαν εκεί με τοπογράφο. Το σημείο αυτό είναι ελληνικό.
Ο Μόσες Μίγκοιατ, «Μπον και εντζόει εκτζαμπαζόρας, βαλή καλαμπραβή Ιουνών μη μπόσετ». وزارت خارجه یونان اعتراضشان را در برابر انقره درج کرده، خواهان عقب نشینی عساکر ترکی از آن ساحه شدند. اما ترکیه از این کار سر باز زده و این مایه نگرانی نیکوس پاناجیوتوپولوس وزیر خارجه یونان گردیده است.
Η ένταση και η ένταση μάλιστα σε μικρούς χώρους αυξάνει το
وزیر خارجه یونان میگوید تنش آن هم در یک منطقه کوچک خطر یک برخورد را افزایش میبخشد که برقی آن میتواند سبب شعله ور شدن آتش دشمنی بین یونان و ترکیه شود. یونان که در حال حاضر در صدد برآمده است تا صنعت جهانگردی خود را احیا نماید، این مسئله را پوشیده باقی مانده و از افشای این موضوع که میخواهد عساکر ترکیه را از منطقه اشغال شده بیرون راند خودداری میکند. کارشناسان دفاعی به صدای امریکا گفتند که این تصمیم ترکیه که عساکرش را در منطقه بفرستد ممکن از این سبب باشد که یونان خواهان گسترش مرزهایش و سروی منطقه برای اعمار یک حصار است. ترکیه نمیپذیرد که بخشی از خاک در طرف شرقی دریای اورس تا هنوز به یونان تعلق داشته باشد. در این اواخر عساکر یونانی 4 بار هدف آتشباری از آن سوی مرز با ترکیه قرار گرفتند و جنگنده های جت ترکیه به طور دوامدار از حریم هوایی یونان بیرون رانده شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دیوید پتیرس رئیس سابق اداره استخبارات ایالات متحده امریکا میگوید که طالبان نمیتوانند به نمایندگی از سایر گروه‌های تروریستی حرف بزنند. آقای پتیرس در مصاحبه با صدای امریکا درباره پروسه صلح افغانستان و استراتژی دفاعی ایالات متحده در افغانستان نیز صحبت‌های مهمی کرده که شما را دعوت می‌کنیم به مصاحبه این جنرال پیشین آمریکایی با همکار ما ژیلا نوری.
در گزارش تازه وزارت دفاع آمده است که پنتاگون 1 میلیارد دلار بودجه نیروهای امنیتی افغانستان را قطع نکرده است، در حالی که مایک پامپیو در ماه مارچ بر توقف فوری این مبلغ وعده داده بود. نظر شما درباره تصمیم وزارت دفاع چیست؟
خب این پول را افغانستان نیاز دارد و واضحاً یک گزارش خوشایندی بود.
وزارت دفاع آمریکا در گزارش دیگری به کنگره گفته است که حمایت پاکستان از گروه‌های شورشی مثل طالبان و شبکه یقینی ادامه دارد. به نظر شما آیا ایالات متحده به اندازه کافی برای متوقف ساختن پاکستان از حمایت از طالبان و گروه‌های شورشی کار نکرده است؟
این موضوع از دیر زمان یک چالش بوده است. من این مسئله را به رمزفیلد وزیر دفاع وقت آمریکا در سال 2005 گفتم، زمانی که از من خواست پس از دومین سفرم به عراق از راه افغانستان به امریکا برگردم. من برای بررسی وضعیت افغانستان رفتم و در نخستین گزارشم از افغانستان گفتم که این کشور با عراق برابر نیست و با هم تفاوت‌های زیادی دارند. در اصل تفاوت بزرگ با عراق این است که افغانستان دشمنان بیشماری دارد و تنها طالبان افغان نیستند، بلکه بقایای القاعده، شبکه حقانی، جنبش اسلامی برخواسته از ازبکستان، طالبان پاکستانی و سایر گروه‌های شورشی هستند. در حال حاضر گروه داعش نیز اضافه شده است. به نظرم این همه گروه‌ها در مناطق قبایلی در غرب پاکستان و در بلوچستان پناهگاه‌های خود را دارند. و این خاطر رهبری طالبان افغان این منطقه را شورای کویته می‌نامد. تلاش‌های بی‌شماری طی سال‌ها برای مهار این مشکل و فشار بر پاکستان برای محو پناهگاه‌های دهشت افغانان صورت گرفته است. و من شاهد فشارهای زیادی بر آن گروه‌ها در افغانستان در زمان خدمت نظامی من در سال‌های 2010 و 2011 بودم، اما واضحاً این تلاش‌ها برای فشار بر پاکستان کافی نبوده است.
حتما اخبار در مورد حملات اخیر افغانستان را دنبال نمودید و رئیس جمهور غنی مجبور شد تا دستور حملات تهاجمی علیه طالبان و گروه‌های شورشی را صادر کند. به نظر شما هرگاه دو طرف در جنگ باشد دسترسی به صلح ممکن است؟
خب فکر میکنم که بسیار دشوار است و در عین زمان بسیار قابل درک است، چرا که رئیس جمهور غنی تصمیم حملات تهاجمی را علیه طالبان اتخاذ کرد. به ویژه حملات وحشیانه اخیر بر شفاخانه مادران غیر قابل قبول بود. مادران و نوزادان کشته شدند و باری دیگر فکر میکنم هر کسی که این حمله را انجام داده است، اگر داعش است یا شبکه حقانی یا گروه طالبان، که البته این گروه مسئولیت را نگرفته است، در هر حال این گروه‌ها به نحوه با هم همکاری دارند و برای رئیس جمهور راهی دیگری به جز حملات تهاجمی باقی نمانده بود. او نمی‌تواند این نوع خشونت را بار دیگر در افغانستان اجازه دهد و با مشکلات بزرگی برای احیای زندگی عادی روبرو است. مردم باید بدانند که در صورت خشونت‌ها رئیس جمهور در زمان ولادت یک نوزاد از آنها مراقبت می‌کند.
از اواخر ماه فوریه بدین سو طالبان بعد از امضای موافقتنامه صلح با ایالات متحده خشونت‌ها را متوقف نساختند، بلکه مسئله آتش‌بس در آن ذکر نشده بود. شما استراتژی دفاعی ایالات متحده را در افغانستان و روابط نیروهای افغان و آمریکا در مبارزه با خشونت‌های طالبان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شما اگر موافقتنامه را باید داشته باشید، طالبان گفتند که خشونت‌ها را متوقف می‌سازند. و تعریف خشونت از نظر آنها با ما در تضاد است. به خاطر که واضح است که از زمانی بدین سو بر علیه آمریکایی‌ها
اقدامات خشونت باری را انجام ندادند، به خاطر که نیروهای امنیتی افغان در خط مقدم جنگ قرار دارند و از چند سال بدین سو بهتر شدند. نیروهای ائتلاف با حملات زمینی و هوایی از شرکای افغان خود در خط مقدم جنگ حمایت کردند و جان باختند. خب بسیار واضح است که با موافقتنامه با آمریکا باید خشونت‌ها به طور قابل ملاحظه کاهش می‌یافت، اما این کار نشد. در واقع گروه‌های سیومی خشونت‌ها را علیه مردم ملکی که به ویژه بیشتر شده است نگران کننده می‌دانند. اما باید داشته باشیم که طالبان هرچند با سایر گروه های شورشی رابطه دارند، به نمایندگی از جنبش اسلامی یا گروه داعش و سایر گروه ها و یا شبکه حقانی حرف زده نمی توانند و نه طالبان به گروه های دیگر می گویند که چه کار کنند. به این خاطر این مسئله اکنون برملا شده است. این یکی از ضعف های موافقتنامه است که من به عنوان سربازی که در جنگ با نیروهای افغان و آمریکایی خدمت کردم متوجه شدم. من قبلا از آغاز در این مورد صحبت کردم و در مقالاتی که در روزنامه های معتبر واشنگتن پست و وال استریت نوشتم در مورد کمبودی های این موافقتنامه نظریاتم را شریک ساختم و نگرانی هایی که من به آن اشاره کرده بودم اکنون به واقعیت مبدل شده است.
شما همچنان گفتید که با برخی از مقامات اداره ترامپ مشوره داده اید. یفتر جمهور ترامپ در توییتر نوشته که ما هیچ وقت برای برانداشتن جنگ در افغانستان نبودیم و قوای آمریکایی به عنوان پلیس در افغانستان حضور دارد. نظر شما از برداشت ترامپ در مورد جنگ افغانستان چیست؟
Well, I must confess I didn't read that entire statement.
من در زمان ترامپ خدمات نظامی نداشتم، اما در صحبت‌هایی که با وزارت خارجه و مقامات قصر سفید داشتم این موضوع را رد کردم که ما در زمانی هستیم که بتوانیم جنگ را در افغانستان برنده شویم. و نظریه سنتی برنده شدن در جنگ و احتزاز بیرق بعد از پیروزی ارژه نظامی مطرح نیست. برعکس احساس میکنم که جنگ افغانستان به تعهد باثبات نیاز دارد و واضحاً که باید هزینه خون افراد و جنگ را برای نیروهای ائتلاف و شرکای افغان خود در نظر بگیریم. اما باری دیگر باید به دشمن نشان داده شود که ما برای مدت زمانی طولانی در افغانستان میمانیم. یک بار طالبان گفته بودند که از وقت استفاده میکنند و به همین خاطر باید تعهد ما برای افغانستان باقی بماند و بعداً می توان به موافقتنامه قابل قبول برای همه برسیم. طی سالیان متمادی ادارات مختلف آمریکا در مورد خروج نیروهای آمریکایی احتیاط به خرج دادند. در آغاز رقم قوا را افزایش دادند و اکنون به کمترین رقم آن حدود 9000 نفر کاهش می دهند که این رقم می تواند برای مشوره و آموزش شرکای افغان کمک کند.
مفتش وزارت دفاع در گزارش دیگری در مورد عملیات نیروهای خاص ناتو و تحقیق در مورد برنامه ویژه گفته است که قرار است ناتو حدود 18000 عضو برنامه پلیس محلی افغان در همکاری با وزارت داخلی کشور منحل سازد. دلیل آن ختم بودجه را 20 سپتامبر امسال و هدف قرار گرفتن نیروهای خارجی توسط این افراد گفته شده است. به نظر شما که برنامه پلیس محلی را آغاز کردین چه تأثیری به جا خواهد گذاشت؟
خب این برنامه ارزش بررسی را دارد که ما چرا این برنامه پلیس را برای مردم افغانستان لازم دیدیم. در آغاز در تابستان سال 2010 وقتی این برنامه را آغاز کردیم، هدف آن گسترش حضور قوای امنیتی افغان در ساحات بیشتر بود و ما در آن ساحات حضور نداشتیم. و اگر باری دیگر ما حسابی کنیم، رقم قوای آمریکایی را در نظر بگیریم و اگر به افغانستان نظر بیاندازیم، برای ما مسئله روشن است که در آن کشور نیاز به عناصر اضافی داشتیم تا در سطح محلی با ما همکاری کنند. و همین خاطر ما حمایت رهبران محلی و بزرگان قوم را به دست آوردیم، اما تحت نظر وزارت داخلی افغانستان و نیروهای ویژه ایالات متحده این کار انجام شد. این کار واقعا در زمانی که نیاز داشتیم ما را کمک کرد و حضور حکومت را گسترش داد. آنها برخی نقاط را از کنترل طالبان و گروه های شورشی خارج ساختند و امنیت را در قالب فعالیت های تجارتی بهبود بخشیدند. من از کاهش قابل ملاحظه حضور نیروهای ائتلاف طی سالهای اخیر حراس دارم. ادامه نظارت ایالات متحده بر این نیروها ممکن نیست. در این زمان مقامات وزارت داخله با مشکلاتی روبرو هستند که از این نیروها نظارت کنند. با آنها لوازم ضروری مانند هلیکوپتر، رادیوهای مخابراتی ساتلایت، کنترل و وسایل نقلیه را مانند نیروهای آمریکایی ندارند تا از آنها نظارت نمایند. البته که اگر مصارف تمویل این افراد قطع شود و آنها سلاح دارند و برای عملیات امنیتی آموزش دیدند، اگر جز قوای امنیتی نشوند، این ترس وجود دارد که در آینده به مخالفین بپیوندند تا بتوانند خانواده های خود را اعاشه کنند. شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رو دیاشنا. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه پشتوی صبحگاهی و نیم ساعتی دیگر باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید.